اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریفتون عرض سلام و ادب مجدد دارم. دعای 52 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه رو به خواست و یاری خدای متعال با هم مرور میکنیم. و کان من دعایی علیه السلام فی الالحاه علی الله تعالی. این دعای آقای ما، مولای ما، امام سجاد علیه السلام هست در پافشاری بر درگاه خدای متعال. این پافشاری و اصرار بر دعا، این رو در عرف عرب و در زبان عرب بهش میگن الحاح. خدای متعال هر چی ازش خواسته بشه و پافشاری بشه در اون خواسته، بخل نمیورزه. کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 90 نهج البلاغه به این حقیقت اشاره فرمودن. اون چه که باید مورد توجه قرار داد و حقیر محضر شریفتون عرض بکنم، ابتدا دو تا روایته. روایت اولی رو از امام باقر علیه السلام برای شما بزرگواران عرض میکنم. ایشون طبق نقل مرحوم کلینی در کتاب الدعا در همین باب الحاح اینطور فرمودند که لا والله لا یلح عبد علی الله عز وجل الا استجاب الله له. حضرت باقر علیه السلام امام بزرگوار ما فرمودن نه به خدا قسم که هیچ بنده‌ای به درگاه خدای عزوجل اصرار نمی کنه، پافشاری نمی کنه، مگر اینکه خدا دعاشو مستجاب میکنه. این یک روایت که دلالت بر این داره که ما باید نسبت به خواسته هامون، نسبت به حضورمون پیش خدای متعال اصرار داشته باشیم به وسیله دعا. روایت دوم رو روایتی است که بعد از همین روایت مرحوم کلینی نقل فرمودن، این رو از امام صادق علیه السلام. امام صادق فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجتا فالح فی الدعاء استجیب له او لم یستجب و تلا هذه الآیه و ادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا. امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر بزرگوار ما اینطور فرمودن که خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که از خدای عزوجل یه حاجتی بخواد و در اون دعا درباره اون حاجت پافشاری و اصرار کنه. الح فی الدعاء. بعد امام فرمودن پیغمبر اکرم بعد از اینکه فرمایشو کردن اینطور ادامه دادن که چه اجابت بشه این دعا، چه اجابت نشه. البته اینکه فرمودن چه اجابت بشه چه اجابت نشه، منظور در تأخیرش ها، وگرنه ما روایات مختلفی رو قبلا در دعاهای قبل مسئله شریفتون عرض کردم، به آیه استشهاد کردم که بالاخره دعا اجابت میشه، دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. فرمایش پیغمبر اکرم ظاهرا نازل به این مطلبه که گیرم که تأخیر بیفته این اجابتش، حتی گاهی اوقات تا قیامت، کما اینکه روایت رو قبلا در ادعیه مختلف حقیر اشاره کردم. بعد امام صادق فرمودن پیغمبر اکرم بعد از این فرمایش این آیه رو خوندن، این آیه 48 سوره مریمه که حضرت ابراهیم چی فرمود؟ فرمود من به درگاه خدای خودم دعا میکنم، شاید به وسیله این دعایی که نسبت به پروردگار خودم میکنم خلاصه تیره بخ نباشم و امید بره که خدای متعال من رو دعامو اجابت بکنه. در صورت حضرت ابراهیم علیه السلام امیدواره که شقی و تیره بخ نشه به واسطه این دعا. پس این آیه شریفه ای چه بسا نکته ای رو که در پی داره اینه که بالاخره انسان به واسطه دعا کردن و پافشاری در اون دعا امید میره که از سعادتمندها باشه. این خیلی نکته مهمی است که پیغمبر بزرگوار اسلام دارن ما رو به این مطلب توجه میدن. اولا باید توجه کرد هر باری که انسان میره در خونه خدا و دعا میکنه ملازمه در خونه خداست و این بزرگترین عبادته. یادتون نیست مگه امام علیه السلام با استشهاد با آیه 60 سوره غافر فرمودند در دعای 45 که فسمیت دعاک عبادتن، خدایا تو دعای به درگاه خودت رو، این که ازت چیز خواسته بشه بیان در خونه تو رو صدا کنن، اینو عبادت نامیدی؟ پس اولا اون کسی که از خدا چیز میخواد و پافشاری هم میکنه اتفاقا در اون چیز، این مشغول عبادته. اما اگر خیلی طرف وسواسه رو این قضیهش، اولا که عرض میکنم نباید باشه، بر فرض اگر چیزایی مثلا تو ذهنشه، خب از خدا خیرش هم بخواد، این که دیگه نداره. اون خدایی که به آدم چیز میده میتونه اون چیز رو براش خیر قرار بده. ما قبلا یاد گرفتیم از امام سجاد علیه السلام در دعای 25 که وقتی از خدا حضرت چیزی رو خواست، فهمودن واجعل لی خیرا، و این رو برای من خیر قرار بده. اون چه کاریه؟ شما از به خدا بچه میخوای، پول میخوای، زندگی میخوای، زن میخوای، هر چی که میخوای، دنیا آخرت که میخوای، از خدا بخوا خیر رو در اون برات قرار بده. بنابراین هیچ وقت خسته نباید بشه انسان از پافشاری بر دعا به درگاه خدای متعال در خونش رفتن، چون دعا کردن یعنی هی ابراز فقر کردن به درگاه خدا و این مطلوب خداست و خدا میپسنده. حالا بریم ببینیم امام سجاد علیه السلام رفته در خونه خدای متعال، در این الحاح در دعا چجوری با خدای متعال صحبت کرده، ما هم از آقا جونمون یاد بگیریم. یا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ای خدا. حالا جالبه که امام با کلمه الله، با نام جلاله الله، وجود پاک خدای متعال رو صدا میزنن. امام علیه السلام اشاره به آیه 5 سوره آل عمران دارن که خدای متعال چی فرمود؟ فرمود ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، خدا اون خدایی است که در تمام زمین و در تمام آسمان هیچی از محضر شریفش مخفی نیست. یه نکته رو همینجا محضر شریفتون عرض کنم، خوبه که ما از حضرت یاد بگیریم خدا رو با یه عباراتی صدا بزنیم که خودش قبلن از اون عبارات استفاده کرده برای خدایی خودش. این جلب توجه میکنه نسبت به محضر شریف خدای متعال. ما هم از حضرت یاد بگیریم خدا در قرآن خودش رو به چه عباراتی یاد کرده، ما هم خدا رو با همون عبارات نام ببریم و او رو یاد کنیم و او رو صدا بزنیم و بعد خواست آمونو بگیم. و کیف لا تحصی ما انت صنعته، چطور ممکنه تعداد اونها رو هم ندونی، شمارش اونها رو هم ندونی، و حال میگه خودت اونها رو پدید آوردی، ای بزرگوار خودت آفریدیشون. او کیف یغیب عنک ما انت تدبره، چطور ممکنه یه چیزی از محضر شریف تو پنهان بمونه و حال میگه خودت سامانش دادی، تدبیر امورش به دست خودته. او کیف یستطیع ان یهرب منک من لا حیات له برزقک، اصلا چطور میشه از محضر تو فرار کرد و پنهان کنه انسان خودش رو در حالی که امکان نداره زنده بمونه مگر واسه رزق و روزی تو؟ این هر جا بره بالاخره میخواد زندگی کنه یا نه؟ وقتی زندگی میکنه چطور این زندگیش ادامه پیدا میکنه؟ خب باید رزق تو بخوره دیگه، هر جا هر جا بره هر چی بخوره مال توه. او کیف ینجو منک من لا مذهب له فی غیر ملکک، چطور میتونه کسی خودش رو نجات بده دست تو، منظور از عذابت خدای نکرده نجات بده، کسی که هیچ راهی جز در قلمرو فرمان روایی تو نداره، مسیر رو نمیتونه انتخاب بکنه، هر جا بره ملک تو در اونجاست. اجازه بدید نکته مهمی رو در این بند دوم محضر شریفتون عرض کنم، حقیقتا مهمه. سبحانک اخشا خلقک لک اعلمهم بک و اخضعهم لک اعملهم بطاعتک و اهونهم علک من انت ترزقه و هو یعبد غیرک. پاک و منزهی تو ای خدا، اون کسی از همه بیشتر از تو میترسه که نسبت به تو از همه بیشتر علم و دانایی داره، هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشتر هم از تو ترسید. اجازه بدید من اینجا به یک نکته اشاره بکنم. خیلی سعی کردم این عبارت رو در دعاهای قبل بگم، ولی گفتم بزنم ذیل این عبارت بگم، مطلب به خاص و یاری خدای متعال بهتر جا میفته. رضا شاه یه بار به کلش زد که لباس مردم عادی رو بپوشه بیاد تو بین مردم، بعد دست تکون داد برای درشکچی، به اصطلاح امروزی ها تاکسی، آقا یکتی سوار این درشکه شد، خلاصه تکیه داد پاشم انداخت رو پاش. درشکچی برگشت بهش گفت هی آقا، گفت یک جوری سوار این درشکه میشدی به رضا شاه گفت، فکر نکنه هر کی نشناسه فکر میکنه تو گروهبانی. حالا نگاه کن گروهبان از نظر این آقا چقدر مثلا بالا بوده که مثلا اجازه بود که همچین کسی فقط میتونه به خوش اجازه بده اینجوری سوار درشکه بشه. رضا شاه با همون حالت لاتی خودش گفت برو بالا. این نگران شد. به تعبیر امروزی ما خدا به داد ما برسه، ما به یه نظامی توهین کردیم، عجب اشتباهی کردیم. دست و پاشو جمع کرد گفت قربان خیلی معذرت میخوام، یعنی شما ستوانی؟
رئیس دوباره با همون حالتش گفت برو بالا.
این بیشتر نگران شد، گفت قربان پس حتما دیگه من بدبخ شدم، شما سروانی؟
رئیس دوباره گفت برو بالا.
آقا این هر چی میگفت رضاشو میگفت برو بالا، این دیگه داشت غالب توهی میکرد. یه دفعه گفت قربان پس من بدبخ شدم رفت، شما حتما سرلشگری؟
رضاشو دوباره گفت برو بالا.
این دروشکچیه در کمال ناباوری بعد اوج ترس گفت خب یه دفعه بگو رضاشایی دیگه.
رضاشو با هم حالش گفت بزن قدش.
تا اینو گفت این رضاشو احساس کرد که این دروشکچیه ترسید،
برگشت بهش گفتش که ترسیدی؟
دروش که چیه با همون حالت ترس و لرزش گفت برو بالا.
گفت یعنی جا خوردی؟
دروش که چیه دوباره گفت برو بالا. این رئی میگفت گفت
یعنی چیه؟ یعنی زعرت داره کی؟
دوباره این مرده گفت برو بالا. خیلی معذرت میخوام از محضر شریفتون. رضاشو بگش گفت خب بس یه دفعه بگو جا تو خیس کردی دیگه. این دروش که چیه گفت بزن قدش. چی شد که این دروش که چیه؟ واقعا جاشو خیس کرد وقتی فهمید این رضا شاست. اینقدر ترسیده بود چون خوب میشناخت رضا شا رو، خوب میشناخت. و حال اون که رضا شا شاه ایران بود که انگلیس ها آورده بودنش، دو روز دیگه هم بردنش، برکنارش کردن، در حالی که پروردگار ما، عزیز ما، رب العالمین، ملک ناس، پادشاه واقعی خداست. میخواستم اینو بگم که بعضی از ماها خدا رو به اندازه گروهبان رضاشاه هم قبول نداریم، حساب نمیبریم خدا وکیلی، نمیترسیم. امام در این عبارت میفرماد اخشا خلق کلک اعلمهم بک، هر کی تو رو شناخت از همه هم بیشتر ترسید، هر کی تو رو بیشتر شناخت از همه بیشتر هم ترسید. چرا حضرات معصومین واقعا خشیت داشتن نسبت به خدا؟ چون در اوج شناخت به خدا بودن، معرفتشون بالا بود. به همینجا شما آیه 28 سوره مبارکه فاطر رو الان وجدان کردید که انما یخش الله من عباده العلماء. علما نه یعنی کسی که درس خونده لزومن، نه، بلکه اون کسی از خدا میترسه که نسبت به خدا علم داره. اگه نسبت به خدا علم داشته باشه اونو بشناسه واقعا میترسه. اون دسته مایی که هر کار دلمون میخواد میکنیم سرش چیه؟ سرش اینه که نشناختیم عظمت و جایگاه پروردگار رو، رب العالمین رو، ملک الناس رو. از پادشاه عادی میترسیم، از رب العالمین نمیترسیم، از صاحب تمام هم نمیترسیم. چرا؟ چون این مهلت میده ما این خلاصه مشکلات درست میکنیم. البته در دعای 14 باز شما توجه کردید دیگه که دلیل اینکه انسان ظلم میکنه همینه. یکیشون حضرت تمود وقترارن به نکیرک الی، خدایا این از عذاب تو در غفلت جرأت پیدا کرده اینقدر راحت گناه میکنه، اینقدر که نباید آدم راحت به اجازه به خودش گنده گناه کنه. لذا امام علیه السلام میفرماد و اخضعهم لک اعملهم به طاعتک. چرا این حرف رو میزنن؟ فرمود خاضع ترین آدم ها اون کسیه که نسبت به اطاعت فرمان تو از همه بیشتر عامل باشه، عمل کننده باشه. من همینجا محضر شریفتون عرض کنم، چطور انسان میتونه معرفت و شناخت خودش نسبت به خدا رو ببره بالا؟ خب شما 100 تا هم کتاب بخونید فکر میکنید که مثلا دیگه خشیتتون زیاد میشه، از اون طرف با تقوا میشید؟ نه، اینا تأثیر داره، اما اون تأثیر اصلی مال این نیست، اینا یک بخشی از قضیه است. اون چه که کار میکنه برادر بزرگوار همونه که آقا جان ما بیان فرمود در دعای 21، فرمود ولا ابلغ رضاک ولا انال ما اندک الا بطاعتک و بفضل رحمتک. خدایا من هیچ وقت به نهایت رضا و خوشنودی تو نخواهم رسید، هیچ وقت به اون چیزایی که پیش توه، ایمان بالا، همه خوبی ها نخواهم رسید الا به طاعتک، مگر اینکه طاعت فرمان تو رو بکنم و فضل رحمتت شامل حال من بشه. ببینید امام راهکار عملی رو برای ازدیاد ایمان، بالا رفتن علم انسان نسبت به خدای متعال بیان کرد. لذا بلافاصله ایشون در ادامه فرمودن و اخضعهم لک اعملهم بطاعتک، اون کسی از همه خاضع تره، اون کسی که از همه بیشتر نسبت به تو عامل باشه، عمل کننده به اطاعت فرمان تو باشه، دستورات تو باشه. اما پسترین خلق تو کیه ای خدا؟ پسترین خلق تو نسبت به تو اون کسیه که روزی تو رو میخوره اما دیگری رو اطاعت و عبادت و پرستش میکنه. اگر کسی گوش به حرف شیطون بده فقط، این واقعا پسترین خلقه، چون اگه کسی گوش به حرف شیطون بده در واقع اون رو عبادت کرده. یادتونه خدا تو آیه 60 سوره یاسین چی فرمود؟ فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، شیطان عبادت نکن. نه اینکه منظوری که سجده نکن به سمت شیطان، مثل بعضی از شیطان پرستا. این که نیست، وقتی انسان اطاعت میکنه یه کسی رو در واقع داره عبادت میکنه اون کس رو. ما باید دقت کنیم به این مطلب و این عبادت میکنه اون کس رو. شما نگید حالا خب کسی پس پیغمبر اکرم رو اطاعت کنه داره عبادت میکنه، او چون در طول قضیه خداست در واقع خدا رو داره عبادت میکنه، اما شیطان که در طول خدای متعال نیست، شیطان دقیقا نقطه مقابل خداست.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار.
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالى يحب السائل الحور. خدا اصلا دوست داره، دوست داره اون کسی را که ازش درخواست کنه وفا پشاری کنه ها و اصرار کنه بهش. اصلا دوست داره خدایش که ما سه قسم در باب الها تصویر میکنی و او تکرار نام محبوب، تکرار مطلوب و از طرفی دفعات، کثرت دفعات و تکرار در دفعات دعا، توجه میکنید؟ و اینها مطلوب است عند الله.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار.
بعد امام علیه السلام این بحث یعبدو رو بیشتر باز میکنن. سبحانک لا ینقص سلطانک من اشرک بک. خدایا اگه کسی به تو شرک بورزه، کسی دیگر رو بخواد بپرسته، این که نقصی تو سلطنت تو ایجاب نمیکنه، خودشو بدبخت کرده. و کذب رسولک و لیسه یستطی. اگه کسی رسول تو رو هم تکذیب کنه، بازم چیه؟ به سلطنت تو که نمیتونی نقصی وارد کنه. و لیسه یستطی او من کره قضاک ان یرد امرک. خدایا اگر اون کسی که امر تو رو نپسنده، حکم تو رو نپسنده، این میتونه قضا و قدر تو رو عوض بکنه؟ وقتی نمیتونی چرا علکی مخالفت میکنی؟ من که نمیتونم حکم خدا رو عوض بکنم. اون موجودی است قدرتمندترین، اون موجودی است حکیم، هر چی رو بونه همونه. ولا یمتنع من که من کذب به قدرتک، ولا یفوت که من عبد غیرک، ولا یعمر فی الدنیا من کره لقائک. اینا رو شما میخونید. بالاخره اون کسی که اگر نمیپسنده که روزی بعد تو رو ملاقات کنه بمیره، مگه میتونه عمر طولانی داشته باشه؟ اگه کسی نخواد بمیره، نخواد تو رو ملاقات بکنه، مگه میتونه جاویدان در این دنیا بمونه؟ کسی نمیتونه که. تو پاکی، تو منزهی، چقدر مقام تو بزرگه. سبحانک قضیت علی جمیع خلقک الموت من وحدک و من کفرک. پاک و منزه تو ای خدا، حکم مرگ بر همه جاری میشه، چون کسی که تو رو موحد باشه نسبت به تو، تو رو بپرست چون کسی کافر باشه، فرق نمیکنه، همه کلون ذائق الموت. و بالاخره یه روزی طعم مرگ رو میچشن و همه به سمت تو میان ای خدا. و تبارکت و تعالیت لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. حال نکنید امام علیه السلام بعد میفهمند خدایا تو بلند مرتبه هستی، هیچ خدایی به غیر از تو نیست، تو تکی، تو شریکی نداری. یادتونه این عبارات رو امام سجاد علیه السلام فرمود و وسیلتی الیک التوحید. یادتونه امام فرمود من با یه وسیله اومدم در خونه تو و اون توحید توست. این توحید بسیار مهمه، همون جمله‌ای که تمام انبیاء عظام برای اقامه همین کلمه اومدن که مردم خدا رو بفهمن به وحدانیت. من به تو ایمان دارم، من پیامبرای تو رو تصدیق میکنم، ادامهشو دارم میگم، و قبل تو کتابه، کتابت هم قبول دارم. هر کس که به غیر از تو به خودش اجازه داده اله به خودش اختصاص بده، معبودی به غیر از تو بگیره، از همشون بیزارم. برای تو من عبد سواک، از هر چیزی معبودی غیر از تو من بیزارم. خدایا همین حرفا رو امام سجاد علیه السلام زد برای اینکه به اینجا برسه. خواهش میکنم دقت کنید ببینید، حالا از خدا تعریف کرد، حالا جایگاه خودش رو میفرماد. اللهم انی اصبح و امسی مستقلا لعملی. خدایا من صبح و شب میکنم و شب و صبح میکنم در حالی که عملم رو خیلی ناچیز میشمارم. بعضی از ما اینجور نیستیم، بعضی از ما یه دونه دستی یتیم رو بگیریم، یه مدرسه سازی کنیم، یه فلان کنیم، چنان رو این حساب میکنیم که دیگه میگیم آقا تمام شد دیگه، ما شدیم وسط بهشت. اینجور نیست، انسان عاقل نباید اینجوری برخورد بکنه، چون واقعیت این نیست. من چه میدونم آخرم چی میشه؟ امام این رو نمیپسنده، میفهمد من صبح میکنم و شب میکنم در حالی که باورم اینه، عملم خیلی کمه، معترفم به ذنبی، گناهام اعتراف دارم، اقرار به خطاهای خودم دارم، خدایا من با اسراف بر نفس خودم خودم رو ذلیل کردم، انا به اسرافی الان نفسی ذلیلون، من زیاده روی کردم و باعث ذلت خودم شدم، عمل من منو هلاکم کرده، ای خدا هوای اردانی و شهواتی حرم حرمتنی، خدایا هوای نفس من منو به ورطه هلاکت انداخته، منو محروم کرده از بسیاری مسائلی که میتونستم دسترسی پیدا کنم، این خواسته های نابجای من، شهوات من. فاسالک یا مولای، حالا الحاحو نگاه کنیدا، پافشاری رو نگاه کنیدا، طریقه این پافشاری رو نگاه کنیدا. فاسالک یا مولای سؤال من نفسه لاهیت لطول عمله و بدنه غافل لسکون عروقه و قلبه مفتون بکثرت النعم علی. خدایا از تو میخوام، مثل کی میخوام؟ مثل اون کسی که به واسطه آرزوهای دور و درازش فریب خورده نسبت به دنیا، نسبت به کارهای بیهوده داره علاقمند شده و داره به اون کارها میپردازه. لاهیتون یعنی کارهای بیهوده، لغو، نه اینکه عملش درازه، غفلت پیدا کرده از یه سری مسائل. عمل منظور آرزوها با همزه، نه اینکه آرزوش بلنده، تمام هم مقامش و متناسب با اون آرزو داره پیش میبره. غافل شده از خیلی چیزا، که بابا تو باید از این بدن کار بکشی، این بدن فرق میکنه با بدن حیوان، این بدن انسان عاقلیه که خدا با هدف مشخص رو خلق کرده. خدایا بدن من غافل لسکون عروقه، اینقدر تنبله، در بیخبری بپه، تنپروره، لسکون عروقه یعنی تنپروره، غفلت داره، یه دو رکعت نماز میخواد بخونه از این بدنش استفاده بکنه نمیکنه، یه دوتا روزه میخواد بگیره نمیگیره، یه دوتا مطلب میخواد توجه بده نمیده، حاضر نیست این کارا رو بکنه، اما صبح تا شب میره تو زیبا اندام، حاضر اونجا دمبل های مختلف رو استعمال بکنه واسه اینکه بدنشو بزرگ بکنه، ولی حاضر نیست دو رکعت برای تو نماز بخونه، بدنشو تو اونجا خسته میکنه اما دو رکعت خمراس برای تو نمیشه. ای خدا و بدنه او غافل لسکون عروقه، قلب همچین آدمی ای خدا به واسطه اینکه مست نعمت های تو شده در غفلت خوابه. این خیلی نکته مهمی است. اگه یادتون باشه ظلم از همینجا نشأت میگرفت. یادتون اون دعای 14 خیلی مهمه، من ای توجه میدم به دعای 14. اونجا امام فرمود چی؟ فرمود ای خدا بترن فی نعمت که علی. این چرا ظلم میکنه فلانی در حق من؟ خوشی زیر دلشو زده، مست نعمت های تو شده. نباید انسان اینجوری باشه، غفلت پیدا کنه نسبت به این مطلب و فکره قلیل لمن هو سائر الی. خدایا این شخص، این کسی که اینجوری اومده، من به ثانی همچین کسی دارم از تو میخوام، نه اینکه خودم اینجوری اما مثل همچین آدمی دارم از تو میخوام. و فکره قلیل، اصلا به فکر این که به سمت تو قراره برگرده نیست. یک کمی مثلا گاهی قاد مجلس ختم میشه بره اونجا از خدای یاد بشه، من فکر نمیکنم. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام طبق نقل مرحوم عاشق عباس تو سفینه البحار ذیل کلمه سوق ایشون روایت میاره که این وجود مبارک در بازار بصره داشت راه میرفت، بکا بکا ان شدیدا، به شدت گریه کرد امیرالمومنین. این حق حق امیرالمومنین که آرام گرفت، رو کرد به این مردم تو بازار، فرمود یا اهل دنیا و امالها، ای اهالی دنیا و ای کسانی که فقط برای دنیا کار میکنید، اذا انتم بالنهار تحلفون، روز که میشه مشغول قسم خوردنی، به خدا اینو انقدر خریدم انقدر بیشتر سود نمیکنم، کنایه از همش تو دنیایی، و باللیل فی فراشکم تنامو، شبم که میشه میگیرید میخوابید، و فی خلال ذلک عن الاخره تغفلون، بین این دوتا هم که همش از یاد آخرت در غفلتید، فمتا تجهزون الذات و تفکرون فی المعاد، پس که دنبال ذات و توشه اید، که به قیامت فکر میکنید، فکره قلیل لما هو سائر الی. خدایا من به سان کسی دارم با تو حرف میزنم که این فکرش، اندیشش نسبت به اینکه قراره روزی بیاد به سمت تو کمه، گذر پوست به دبا خونه میفته دیر یا زود، اینو نباید ما فراموش کنیم. چطور به خودمون اجازه میدیم دست به هر کاری بزنیم؟ انسانی که از این مطلب غافله، مطمئن باشه که دیر یا زود بد میبینه. الهی اسألک بحقک الواجب علی جمیع خلقک و باسمک العظیم الذی امرت رسولک ان یسبحک به. خدایا از تو میخوام به اون حق واجبت که اختصاص به تو داره، یعنی نباید کسی برای تو شریک قائل بشه، تو خدای و بنده بر تمام خلقت همون حق واجبی که داری، خدا به حق اون حق واجب دارم تو رو قسم میدم. دیگه به چی آقا جون؟ و بسمک العظیم الذی امرت رسولک ان یسبحک به، و به اون اسم عظیمت دارم تو رو قسم میدم که تو به پیغمبرت امر کردی که به واسطه اون تسبیح تو رو بگه. این وجود مبارک اشاره به آیه 74 سوره واقعه داره در واقع، و آخرین آیه سوره واقعه دو بار اومده دیگه در این سوره. فسبح باسم ربک العظیم، خدا رو تسبیح کن با اسم بزرگش عظیم. نکته ای که اینجا هست، ناکنید این نشون میده این عبارت شریف که اون کلمه عظیم صفت رب نیست، صفت اسمه، بسمک العظیم. بعضی از مفسرین اونجا عظیم رو یعنی به خدای عظیمت تو تسبیح بکن، نه به اسم عظیم پروردگارت. حضرت علیه السلام میاد بعد میفرماد خدای بر محمد و آل محمد درود بفرست، و ان تغنی یعنی ان کل شیء به عبادتک، از همه چی من رو بی‌نیاز کن به وسیله عبادتت، به این معنا که من مدام مشغول اطاعت فرمان تو باشم، تمام فضای ذهنم تو باشی، مواظب باشم یه دونه گناه از من سر نزنه. اگر این شد، انسان از همه چی بی‌نیاز شده در واقع. خدا همه شما رو حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار.